11 شب در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. دو سناتور جمهوری خواه از ترامپ خواستند برجام را به سنا ارائه کند. صادق لاریجانی از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. و فرماندار تهران میگوید نامگذاری خیابانی به اسم شجریان قانونی نبود. خوش آمدید به این بخش خبری. دو سناتور جمهوری خواه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند توافق‌های هسته‌ای با ایران موسوم به برجام و توافق اقلیمی پاریس را به عنوان معاهده به سنا ارائه کند. پیشنهاد تد کروز و لینسی گراهام به منظور جلوگیری از بازگشت ایالات متحده به این توافق در دولت جو بایدن مطرح شده است. جو بایدن وعده داده است که در روز اول کاری در کاخ سفید فرمان اجرایی بازگشت به پیمان پاریس را امضا خواهد کرد. او همچنین تأکید کرده است که بازگشت به برجام یکی از اولویت‌های سیاست خارجی است. دولت ترامپ در آبان ماه سال جاری به طور رسمی از پیمان اقلیمی پاریس بیرون رفت و در سال 1397 نیز از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح FATF در این مجمع پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. به گفته صادق لاریجانی این لوایح فارغ از فضاسازی‌های مختلف گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بررسی می‌شود. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شده است. مخالفان تصویب این لوایح که از اصولگرایان هستند میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی وابسته به آن مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. یک روز پس از تغییر نام خیابان شجریان در تهران به شهید فخری‌زاده توسط گروهی به عنوان خانواده شهدا با هدایت مصطفی احمدی روشن، عیسی فرهادی فرماندار تهران گفت که نامگذاری خیابانی به نام شجریان قانونی نیست. عیسی فرهادی که از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است، تیر ماه پارسال نیز با این نامگذاری مخالفت کرده بود. او روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت شورای شهر هیچ مصوبه‌ای برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد برای فرمانداری تهران نفرستاده است. آقای فرهادی تغییر تابلوی نصب شده را نیز اقدامی غیرقانونی دانست و افزود خلاف اول را شهرداری انجام داده و خلاف دوم را کسی که آن تابلو را کنده مرتکب شده است. خبرگزاری‌های ایران روز 13 آذر خبر دادند که خیابان فلامک در منطقه 2 تهران به نام محمد رضا شجریان، استاد درگذشته موسیقی سنتی ایران، تغییر یافته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که ترکیه امیدوار است برگی جدید در روابط خود با آمریکا و اتحادیه اروپا باز کند. او در این حال آمریکا و اتحادیه اروپا را متهم ساخت که در قبال آنکارا با استاندارد دوگانه و تبعیض برخورد کردند. اوایل ماه جاری میلادی واشنگتن ترکیه را به دلیل خریدن سامانه پدافندی S-400 از روسیه تحریم کرد. اتحادیه اروپا نیز به خاطر اختلاف ترکیه با یونان و قبرس در مورد حقوق دریایی مدیترانه اقداماتی تنبیهی را علیه آنکارا اعلام کرده است. اردوغان گفت فکر می‌کند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اهمیت لازم را برای روابط ترکیه و آمریکا قائل شود. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سهیل عربی زندانی عقیدتی که به دلیل انتشار مطالبی در فیسبوکش به اعدام و پس از آن در نهایت به 7 سال و نیم زندان محکوم شد، بار دیگر با یک پرونده جدید به فعالیت تبلیغ علیه نظام متهم شده است. وکیل این زندانی عقیدتی در توییتی نوشت روز چهارشنبه ساعت 11 صبح سهیل عربی از طریق ویدیو کنفرانس در زندان رجایی شهر کرج بابت اتهام جدید فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم اتهام شده است. سهیل عربی پس از انتشار فایل صوتی درباره شرایط ناگوار زندانیان در زندان بزرگ تهران از این زندان منتقل و به سلول انفرادی زندان رجایی شهر منتقل شد. درباره پرونده سهیل عربی و اتهام جدید او رادیو فردا نظر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر را جویا شده است که با هم میشنویم.
می‌دونید که آقای سهیل عربی الان 7 سال هستش که بدون یک روز مرخصی در زندان هست. برای او حکم 90 ماهه یعنی 7 سال و نیمه دادن، به اضافه اینکه خب یک سری از تحقیقات مذهبی رو باید انجام بده و اول حکم اعدام رو برای او صادر کرده بودن که بعداً در دادگاه تجدید نظر کاهش شد. اتهام جدیدی که هستن خب یک مقدار با واقعیت همخوانی نداره، چون همونجور که عرض کردم حتی یک روز ایشون مرخصی نداشته و در حال حاضر ظاهراً به ایشون تفهیم اتهام کردن که تبلیغ کرده علیه نظام و با رسانه‌های خارج از کشور تماس گرفته، که خب مشخص نیست که در شرایطی که در زندان هست چطوری تونستن این اتهام رو به ایشون تفهیم بکنن. از اونجایی که خب قاعدتاً باید حکم ایشون به زودی تمام بشه، به نظر میرسه که در این ارتباط مایل بودند که شرایطی رو فراهم بیارن، از اونجایی که ایشون زندانی هستش که در زندان مقاومت به اندازه معینی کرده و خب میدونه که آسیب خیلی زیادی دیده، نامه های متعددی نوشته، استفاده غذاهای عجیب کرده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ضربات زیادی رو متحمل شده که از جمله مجبور به عمل جراحی شدن در مورد اون. به نظر میرسه میخواهند که پرونده اون رو سنگین بکنن تا بیش از زمان معین در زندان رو نگه دارن. با توجه به اینکه آیین دادرسی جمهوری اسلامی خب ضعف‌های خیلی زیادی داره و متعارف نیست، خب الان این نگرانی وجود داره که وکیل تعیینی یا دلخواه ایشون نداشته باشن توی این مرحله، اینکه حکم اتهام سیاسی تلقی میشه و وکیل در واقع به یه معنی تسخیری غیر تعیینی باشه از میان اون وکلایی که قوه قضاییه تعیین میکنه و خب بعدن دادگاه بعدی باید ببینیم که چگونه نظر میده و بعدن دادگاه تجدید نظر چگونه برخورد خواهد کرد. این یه روند جدیدیه، یک پرونده جدیدیه، ولی به نظر میرسه برای تداوم زندانی بودن ایشون دارن این پرونده را راه اندازی میکنن که توجیه داشته باشن برای اقدامات غیرقانونی خودشون.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر درباره پرونده جدید سهیل عربی زندانی عقیدتی که در زندان به سر می‌برد توضیح می‌داد. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند که ما به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. اولا که این حرفشان دروغ محض بیش نیست، میتونن خریداری کنن واکسنو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد. هزاران بار از سوی کشورهای خارجی همچنین آمریکا اعلام شده. اینا صرف به خاطر که پول این واکسن کرونا رو شخصا به جیب خودشان بزنن میگویند ما نمیتونیم خریداری کنیم، یک و خودمون میسازیم. اینا دل برای ملت ایران نسوزاندن تا اینا بخوان یه داروی و یه واکسن رو بسازن که هرگز نمیتونن، هزاران هزاران ایرانی رو به کام مرگ کشاندن و باز میکشانن.
میخواستم از این طریق یه جوابی بدم به این آقای خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد واکنشی که نشون داده به اعتراض کانادا در رابطه با سقوط پرواز تهران اوکراین. میخوام به این آقا بگم که آقا جون، از قدیم گفتن حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت. شما بویی از انسانیت نبردین. دلیلش اینه که اصلا از بین رفتن 180 و چند نفر وجود نازنین اصلا متاسف نیستید، ولی اونا همه پاره تن ما بودن، ما به عنوان یک انسان، فرق نمی کنه چه ایرانی بودن چه غیر ایرانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران چهارشنبه اعلام کرد که گزارش نهایی تحقیقات خود پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی را هفته آینده به کشورهای مرتبط ارسال می‌کند تا آنها بتوانند نظرات خود را درباره آن اعلام کنند. کیف می‌گوید بی‌صبرانه منتظر است تهران به وعده‌های متعددی که داده عمل کند. آنا رئیس‌خویا گزارش می‌دهد.
روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه اعلام کرد مسئولین بررسی سانحه پرواز 752 در ایران دوشنبه طی کنفرانس ویدئویی ضمن ارائه کلیات پیشنویس گزارش نهایی به سوالات نمایندگان کشورهای مرتبط پاسخ دادند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده که گروه بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری پیش بینی میکند ترجمه این گزارش هفته آینده جهت اعلام نظر به کشورهای زیر ربط ارسال شود. بر اساس این بیانیه کشورهایی که در تحقیقات مشارکت داشتند به مدت 2 ماه فرصت خواهند داشت تا نظرات خود را به سازمان هواپیمایی کشوری منعکس کنند و پس از آن گزارش نهایی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با توجه به این توضیحات گزارش نهایی فنی سانحه پرواز 752 در بهترین شرایط اواسط ماه مارس اواخر بهمن ماه منتشر خواهد شد. مطابق توصیه های ایکاو سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی گزارش فنی بررسی سوانح هوایی باید طی 12 ماه از وقوع سانحه ارائه شود. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی چهارشنبه به رادیو فردا گفت کیف منتظر عملی شدن وعده های تهران است.
این روزها توجه ویژه به تحقیقات در ایران از جمله تحقیقات فنی معطوف شده. تا امروز هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم. دست کم 2 ماه است که از طرف ایرانی میشنویم گزارش فنی نهایی آماده شده و در حال ترجمه است. تا زمانی که این گزارش به دستمان نرسد نمیتوانیم بفهمیم نتایج تحقیقات فنی در ایران چه بوده، زیرا ارزش گزارش‌های مقدماتی محدود است و صرفاً گزارش نهایی فنی سندی است که آن را در تحقیقات جنایی و هم در تعیین مبلغ غرامت که موضوع مذاکراتمان است در نظر خواهیم گرفت. بسیار علاقمندم وعده‌هایشان اجرا شود و سخنان بسیار شیرین مقامات ایرانی جامعه عمل بپوشد.
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین 8 ژانویه 18 دی ماه دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مسئولین ایرانی همواره بر آمادگی خود برای همکاری تاکید کردند و در بیانیه جدیدی که سازمان هواپیمایی کشوری چهارشنبه منتشر کرد تاکید شده گروه ایرانی بررسی شفافیت کامل و استانداردهای ایکاو را در تعامل با کشورهای دیگر مد نظر داشته. سه‌شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز اعلام کرد طی 2 دور مذاکره که طی امسال برگزار شد ایران با شفافیت کامل تمام یافته‌های تحقیقات خود را در اختیار اوکراین قرار داده. این در حالی است که طی هفته گذشته مسئولین اوکراینی در دفتر بررسی سوانح هوایی، مؤسسه دانش قضایی، دادستانی کل و وزارت خارجه که هیئت مذاکره کنندگان با ایران درباره پرواز 752 را تشکیل می‌دهند، یک صدا به رادیو فردا گفتند ایران همکاری لازم را نمی‌کند. دولت کانادا نیز همواره گفته ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده و اخیراً یک نهاد مستقل کانادایی نیز در گزارش 79 صفحه‌ای اعلام کرد ایران در رابطه با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست انجام نداده و سوالات بسیاری را بی پاسخ گذاشته. ایران کانادا را به سیاسی کاری متهم می‌کند و به این کشور در زمینه پیگیری سرنگونی هواپیمای اوکراینی هشدار داد. بستگان قربانیان پرواز 752 سرنگونی این هواپیما را جنایت عمدی می‌دانند و همواره درباره روند رسیدگی به این پرونده نارضایتی خود را ابراز داشتند. در آخرین پیام انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 حکومت ایران را متهم می‌کند که در طول سال گذشته مشغول تحریف حقیقت بودند و در آستانه سالگرد سرنگونی این هواپیما به فشار بر بازماندگان افزودند. آن رئیس‌خویا رادیو فردا.
اما در سال 2019 بیش از 1.5 میلیون نفر در هند به دلیل آلودگی هوا جان باختن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید به وبسایت ما سری بزنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.